الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا من الوهم، افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائنها، وصل على محمد وآله الطاهرين. علمین یه کلامی فرمودن که حالا بحث در توجیهشه. تو گفتن الدلاله تابعتون للاراده، عرض میشه باید رسیدیم اینجا که خب یه الدلاله تابعتون للاراده، صاحب کفایه توجیهش کرد که مراد دلالت، و گوش بکنید اینطوری که این مجلس روزه که نیست، هر جا گوش دادید دارید ثواب گیرتون میاد، اگه از جمله مبتدار نفهمید خبر نمیفهمید. چه گفتن؟ بله، صاحب کفایه گفته که مراد از دلالت، دلالت تصدیقی است، یعنی دلالت اللفظ على ان معناه مراد للمتکلم، این دلالت تصدیقی است. اینطور معنا کرده، خب بعد هم دیگه توجیهش واضحه که دلالت، دلالت به این معنا تابعتا، یه صلواتی آیون برای خاطر آقای محسن پور، آقای محسن پور این جمعه هنی لکم هذه السفر الالهی بل الله انشاءالله زیار القبول مالی حضبت ویل خدمت جنم برسیم از نزدیک برای زیار القبولی منظار زائرنا فکر منظارنا ولی از الصالحی موالینا منظارنا هم جداست. بله عرض می شود. خب چه گفتیم؟ دلالت تصدیقیه، تبعیت دلالت به این معنا از برای اراده چیه؟ این امر واضحی است دیگه، تبعیت مقام اثبات نسبت به مقام ثبوت، چون وقتی که لفظ بخواد دلالت بکند برای که معنا مراد متکلمه، پس نبودی اراده ای اول باید باشه که لفظ بتواند همچه دلالتی داشته باشه. این فرمایش من، لکن صاحب فصول دلالت را به معنی دلالت تصوریه گرفته. خود دلالت تصوریه خواه هم معلومه که تابع وضعه، از اینجا اراده متکلم چون دلالت تصوری معنی خطوره به باله، و خطوره به بال علت تامش وضع واضحه، از دیگه اینجا متکلم اراده بکند یا اراده نکند چه تأثیری داره؟ هیچ تأثیری نداره. اون وقت لذا صاحب فصول آمده ارشد خدمت شما یک راه حلی پیدا بکنه برای قضیه، گفته که ما اراده را جزء خود موضوع الله قرار میدیم، که موضوع الله خود معنا نیست بلکه معناست به قید انه مرادون للمتکلم، که بعد هم خود جواب دادیم همون اشکالات صاحب کفایه که نمیتواند موضوع الله معنا باشد به قید انه مراد، و ثانیا اون که در دلالت تصوریه چون تابع وضعه این فایده نداره. بله، با همطور که دیروز توضیح دادیم نتیجه ای جز خطوره به بال نداره، چون در حد وضع واضحه، واضح وضع کرده برای یه معنی، حالا برای ذات معنا یا برای معنا به قید انه مراد فرق نمی کنه، وضع شده برای این، حالا این حصه خطوره به بال پیدا میکنه و هیچ هم لازم نیست که اراده واقعا وجود داشته باشه، مثل ذات معنا که لازم نیست وجود داشته باشه در خارج. پس چه باید کرد؟ حالا رسیدیم چه باید کردش بمانه برای بحث بعدی. رسیدیم به اینجا که این توجیهی که صاحب کفایه فرموده انصافا توجیه خوبیه، چون که اگر دلالت رو تصوری گرفتیم خیلی توجیهش مشکل میشه، اما اگر دلالت رو تصدیقی گرفتیم دیگه همون توجیهی که صاحب کفایه گفته توجیه معقولیه، تبعیت مقام الاثبات تا مقام الثبوت. اما ببینیم آیا عبارت علمه قابل تطبیق هست یا نه. بحث امروز ما از اینجا شروع میشه که علامه مطلبی را در جوهر النقد فرموده که وقتی ما اون مطلب را ملاحظه می کنیم ميبين قابل الانتباه بر دلالة تصديقية نيست. خب مطلبی که علامه در جوهر النزید فرموده خلاصش چیه؟ خلاصش اینه که موقعی که استادشون محقق طوسی خواجه نصیر الدین به بحث دلالات ثلاث رسیده است. دلالات ثلاث یعنی چیا؟ کدوما؟ احسنتم، دلالت مطابقی و تضمن و التزام به این بحث رسیدن. خب همه یادمون هست انشاءالله که چطور تفسیر کردن، اولا بگیم که یادمون بیاد چون مطالبی که بعد میخواییم بگیم مرتبط به این مطلب. هر شهر خدمت شما تعریف کردن این دلالات ثلاث را به این که دلالت اللفظ علا تمام ما وضع له مطابقه و علا جزئه ضمون و علا الخارج التزام و لا بد من اللزوم. این اشکالی که علامه کرده بر خواجه طوسی این است که شما الان تقابل می اندازید بین دلالات ثلاث، یعنی میگید اینا قابل جمع نیستن چون دلالت ثلاث بر تمام ما وزاله مطابق است، بر جزش تضمنه، بر لازم خارج دلالت التزامیه، اینا جدا نزم دیگه. پس بنابراین دلالت ثلاث یک جا، یعنی ممکنه دلالت یک لفظی بر یک چیزی هم مطابق باشد هم تضمن دیگه نه، یا مثلا هم مطابق باشد هم التزام بر شیء واحدی امکان داره. بگیم که این لفظ دلالت می کند بر این چیز، این لفظ دلالت دارد بر این چیز هم بالمطابقه هم بالالتزام، به خودشو نمیشه. چرا؟ چون که اینا دیگه چه شدن؟ عدل هم دیگه شدن، عدل هم شدن، رقیب هم شدن. اگر که تمام ماوضع علم بود این مطابق است، اگر جزء ماوضع علم بود دلالت تزمونی، اگر خارج بود و ملازمه داشت این دلالت التزامه. و دیگه اینا یه چیز رو نمیشه بعد گفت که همین همون همون. خیلی بعد علامه اشکال کرده بر خواجه طوسی به این که بعضی جا اینا تداخل میکنه، یعنی یه چیزی پیدا میشود که هم دلالت بر او لفظ، دلالت لفظ بر او هم مثلا فرض کن تضمنه هم بالمطابقه است. خب چطور؟ علامه فرموده که این اشکال علامه است که از بابت این که ممکنه لفظ دو تا وضع داشته باشد، لفظ دو وضع داشته باشد، هم وضع شده باشد مثلا برای تمام معنا و هم وضع شده باشد برای جزء معنا. مثلا فرض کنیم مثل کلمه رقبه، به طور مثال، البته مثال فرضیه، رقبه که موضوع از برای عضو مخصوص از بدن. خب حالا اگر فرض کردیم که موضوع برای تمام انسان هم بود، که من که وقتی میگن اعتق رقبه و یعنی تمام آدم را اعتاق بکنید، تمام وجودش، اگر فرض کردیم دو تا وضع داشت، هم وضع برای کل هم وضع برای جز. مثال واقعیش که دیگه فرضی هم نباشه، دلالت مطابقیه است و التزامیه در کلمه شمس. کلمه شمس قطعا هم موضوع از برای قرص خورشید، جرم نیر اعظم، و هم موضوع از برای شعاعش، نور آفتاب. نور آفتاب هم شمس میگن. مثلا اگر گفتن لا تقف به شمس یعنی چه؟ این تو آفتاب نیست. اگر گفتن که لا تنظر الى شمس یعنی به جرم خورشید نگاه نکن، هم موضوع از برای خود قرص خورشید یعنی جسم نیر اعظم، و هم وضع شده جداگانه برای نور آفتاب. خب نور نسبت به اون چیه؟ لازم و ملزوم هم دیگه، از لوازمشه. پس بنابراین چون دوتا وضع شده اینجا عرض می شود به لحاظ وضعش، وضع شمس از برای اون جرم، اطلاقش بر نور آفتاب چه اطلاقیه؟ یعنی نه اطلاقش، دلالتش، دلالت التزامیه. جرم یعنی چه؟ جرم خب وقتی موقع به آفتاب، آفتاب یعنی چه؟ نور خورشید، نور خورشید مطابق است دیگه، ده کمی فکر بکن و حرف بزن، فکر بکن بعد حرف بزن. میگم اگر موضوع برای جت اطلاقش بر نور مطابق است، مبارک الله، و چرا دیگه بی موقع حرف میزنی؟ خب یه چیزی خب، اما هر نور هر جا نگاه بکنیم کافیه به نور آفتاب، مبارک الله، پس نور اون رو خیلی هم نداره دیگه، پس منظور خود خورشیده، اون فلسفهشه، اون که شما میگید فلسفهشه، حکمتشه، و الا اگر نور باشه خب هر جا به نور نگاه بکنیم باید که راحت بشه، نه خودش. پس بنابراین دلالت کلمت شمس علی شعاعه، علی شعاع نور آفتاب، نه تزامن که هیچ قطعا نیست، یا التزامیه یا مطابقیه، به یک اعتبار مطابقه است، به یک اعتبار التزامیه، به اعتبار وضعش از برای جرم خورشید دلالتش التزامیه بر نور، ایداد بیداد مانده من درس بمانده بلند شد برم دیگه امروز داشت، ما حاشیه مولا عبدالله داریم میخوانیم الان، میگم به اعتبار وضع کلمه شمس از برای جرم خورشید، فاذا فدلالته علی الشعاع یا دلاله تحسن، بعد حواس جمع بکن بسیار، اما به اعتبار وضع الکلمه لنفس الشعاع مطابقه است. پس علامه این اشکال را کرده، علامه این اشکال را کرده به استادش حاجه توسی که اذا تعدد الوز هم وضع شده برای جرم خورشید کلمه شمس و هم برای شعاعش، دو تا وضع شده، به اعتبار وضعش برای شعاع دلالتش علی شعاع مطابق است، اما به اعتبار وضعش از برای نفس الجرم دلالتش علی النور التزامیه. پس بنابراین لازم می آید اجتماع الدلالتين اعني المطابقية والالتزامية في مورد واحد وهو الشعاع. نستطيع ان نقول بان دلالة الشمس على الشعاع التزامي، ونستطيع ان نقول بانه دلالة مطابقية، البته بدو معنى ما بدو بلحظة دو بس این اشکال را که کرده. بعد خب این اشکال به این که اینا مثلا رقیبن و قسیمن و یک جا جمع نمیشن، این یه مطلب مسلمیه. خواجه توسی در جواب چه فرموده؟ در جواب همین الدلالت و تابعتون للاراده، فرموده که دلالت به صرف وضع اعتباری نداره، بلکه بایستی مستعمل کلمه را استعمال بکنه در یه معنای و اراده بکند معنا را، والاراده الا لا يكون الا لواحد، برای اینکه اراده المعنيين في استعمال واحد غير ممكن، فاذا يلزم اراده معنى واحد، بالاخره يا بايستي تبعيات بكون در استعمال از اول يا علي وزي يكي بال اراده بكون، وقتی که لفظ را استعمال میکنه در معنا یکی بیشتر نمیتونه اراده بکنه، چون استعمال اراده دو معنا خو امکان نداره در استعمال واحد. پس بنابراین وقتی که استعمال می کند اراده می کند، یا ای اراده می کند یا او اراده می کند، هر کدوم اراده کرد قبوله. الفاظ فرمودین وقت دیگه بنابراین دلالت لفظ بر معنا یا مطابقیه می شود یا التزام. چرا؟ به جهت اینکه اراده فقط یک معنا امکان در حین استعمال، یک معنا بیشتر اراده نمی شود، پس او یا اراده کرده از جرم خورشید را، بنابراین دلالتش بر نور التزامی می شوند، ملازم به مندلات التزامی می شوند، یا اراده کرده است وضعش را برای خصوص شعاع شمس، بنابراین دلالتش علی شعاع وقتی می شوند مطابقی می شوند، ولا یلزم صدق الدلالتین فی مورد واحد لان الدلاله تابعتون للاراده. این جواب را محقق توسی به این کیفیه به و علامه می فرماید که فیه تأمل، ما این را نمی توانیم قبول بکنیم. چرا؟ به خاطر همین مطلب که الان داریم می خونیم، برای اینکه این دلالات ثلاث، یعنی دلالت مطابقیه و دلالت تزمنیه و دلالت التزامیه، اینها از انواع و اقسام دلالت تصوریه هستن یا دلالت تصدیقیه، یعنی در علم منطق اون دلالتی که تقسیم میکنن به سه قسم لقيان دلالة اللفظ على تمام ما هو ذا لا مطابقة، وعلى جزئي تزمن، وعلى الخارج التزام. أي أيوة دلالتي كمقسمة دلالة تصديقية يا تصورية؟ دلالة تصورية. شرا؟ برای اینکه دلالت وضعیه رو میگن، چون اول میگن الدلالت على ثلاثة اقسام، الدلالة اما وضعیه و اما طبعیه و اما عقلیه. این دلالت وضعیه رو بعد سه قسمش میکنن، اما مطابقیه و اما تضمنیه و اما التزامیه. و این دلالت وضعیه چه دلالتیه؟ دلالت تصوریه، دلالتی که حاصل میشود به صرف وضع واضح. چه دلالتیه؟ تصوریه، خطور المعنا بالبا، بیشتر نیست که ناشی میداد از بعد واضح. این دلالت وقتی که میگوییم بر سه قسمه، پس دیگه نباید عدول بکنیم ازش. این شد دلالت وضعیه، دلالت وضعیه هم شد دلالت تصوریه. و دلالت تصوریه را که آقای خواجه طوسی میفرماید تبعیت میکند از برای اراده متکلم، نه اینطور نیست، هیچ تبعیتی برای اراده متکلم نداره، چون اصلا توقف بر استعمال نداره. وقتی که واضح لفظ را وضع کرد برای معنا، دیگه این خطوره به بال حاضر، ولو این که این صدا را یه آدم که خوابه یا غافله، هیچ اراده معنا هم نداره، به محض اینکه کلمه بر زبان جاری شد، کلمه را از ضبط صوت ما بشنویم. ضبط صوت نوار اراده ای داره، از هر جا این کلمه بر کیفیتی، ولو از صوتی، صوتی گاهی کلماتی میگوین، اگر صوتی گفت رفت آمد، فوری معنا به ذهن ما منتقل میشه یا نه؟ منتقل. آیا توتی اراده دارد معنا را؟ نه. پس بنابراین این دلالتی که موضوع بحث ماست دلالت تصوری است که معلول وضع و اراده استعمالیه، یعنی اراده المستعمل حین استعمال لفظ فی المعنا هم درش دخالت نداره، و بنابراین این جواب حق خصوصی درست نیست. پس اشکال به قوت خودش باقیه، یعنی اگر لفظ تعدد وضع داشت مثل لفظ شمس که هم موضوع است برای جرم نیر اعظم و هم موضوع است برای شعاعش یعنی نورش، دو تا وضع شده، اینجا می توانیم بگوییم که بله به هر دو اعتبار بله. یعنی وقتی آدم لفظ شمس را شنید، ذهنش چطوری منتقل میشه به نور آفتاب؟ دو بار منتقل میشه، هم به مناسبت وضعش برای خودش و هم مناسبت وضعش برای جرم خورشید، از باب ملازمه ای که دارن با هم. چه اشکال داره؟ ای چیزی آسمون هم به زمین نمیاد که حالا ما ملتزم بشیم به تعدد انتقال ذهن. نه در شمس چه مجازیتی هست؟ چه تقسیم رو؟ نه وز، دلالت وضعیه. دلالت وضعیه خود سه قسمه دیگه، دلالت علی تمام و هو ذا لا مطابق است، علی الجزء تضمنه، علی الخارج هم الالتزام. خب استعمال مجازی بله، ما استعمال رو نمیگیم، نه 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 استعمال رو نمیگیم، استعمال اللفظ در خود معنی حقیقی میشه، ضمن این که در معنی حقیقی میشه سه دلالت همزمان پیدا میشن، یکی که با کار به استعمال مجازی نداریم، همون استعمال حقیقی. استعمال حقیقی مولد سه دلالته. شما لفظ اسد را در حیوان مفترس به کار ببر، همین حیوان مفترس دستی داره یا نداره؟ همون موقعی که رأیت اسد را میگی دلالت دارد که دستش دیدید یا نه؟ چرا؟ نه استعمال نه مقصود نیست، اشتباهه. اگر دلالت را ملازمه با استعمال بدانیم، استعمال لفظ در جز مجازیه، استعمال لفظ در خارج هم در خارج التزام هم چیه؟ هم مجازیه. مقصود استعمال لفظ نیست، مقصود دلالت لفظه. حین ما تستعمل اللفظ فی معناه الحقیقی یتولد من ثلاث دلالات، دلالت على کله. شما شیری رو لفظ در حیوان مفترس بکارم که معنی مجازی هم نیست دیگه، اما وقتی که میگی رأیت و اسدن، با این اسد تمام الاسد، بله مفهوم دیگه، اجزا و اعضای اسد مفهومه. اگر این اسد مثلا یه ناله ای داره، صدایی داره، فلانی داره، اینم چیه؟ هم مفهومه. پس بنابراین که خارج باشه ملازمه داشته باشه. پس بنابراین مقصود مفهوم شدن اینا هستن از اون استعمال حقیقی، نه اینکه جداگانه لفظ اسد را در دستش به کار ببریم یا لفظ اسد را در مثلا فریادش به کار ببریم، نه اون استعمال مقصود نیست. خب پس بنابراین این نکته هم مقولانه واقع نشه. آیون وقتی که میگویند ببینید خودشون نگفتن استعمال اللفظ کل مطابقت و استعماله فی الجزء تضمن، نه دقت بکنید در عبارت میگه دلالت اللفظ، دلالت اللفظ على تمام ما وضع لم و مطابقه و دلالته على جزئه، یعنی شما استعمالش در کل کردیده اما ضمن استعمالش در کل دلالتی بر جزء داره یا نداره؟ داره. خیلی خوب، این دلالت چه دلالتیه؟ تضمنیه. خب حالا برگردیم سر اصل مطلب. پس موضوع چه شد؟ موضوع بحث عبارت شد از همون از خلاف دلالت تصوریه. بنابراین توجیه صاحب کفایه، حالا ما همه این مطلب را گفتیم برای اینکه بریم سراغ حرف صاحب کفایه، توجیه صاحب کفایه که اومده مطلب علمین را توجیه کرده با حمل دلالت بر دلالت تصدیقیه، این درست نیست. چرا؟ چون که مطلبی که صدر و ذیلش را ما ملاحظه بکنیم ربطی به دلالت تصدیقیه نداره، مربوط است به دلالت تصوری. مرحوم امام علی الله مقامه کما هو به بالی علاما به بالی، بعد از آنی که مثلا این مطلب صاحب کفایه را اشاره کردن فرمودن که نه این اصلا مستهجنه حمل کلامه. حالا ما این طور که بیان کردیم گفتیم عبارت قابل انطباق به فرمایش صاحب کفایه نیست، یعنی عبارت علمه. مرحوم امام فرمود اصلا مستهجنه، یعنی ما بیاییم حمل کنیم کلام علمه این را بر دلالت تصدیقی مستهجنه، چون این مثل این میماند که ما شیره را بخوریم بگیم شیره شیرین است. خب معلومه که شیره شیرین است، در این که اگر دلالت تصدیقی مقصود باشه دلالت تصدیقی یعنی چه؟ یعنی دلالت اللفظ علا ان المعنا مراد للمتکلم. خب این تبعیتش از برای اراده متکلم دیگه احتیاج به گفتن نداره، خب یه چیز واضحیه، یه چیه که بحث بکنن روش که بگن که مثلا این تبعیت داره از برای رخون معلومه که این دیگه تبعیت داره، چیده واضحیه، به قدری واضحه که بیانش مستهجنه مثل توضیح واضحاته. فلعظا مرحوم امام نپسندیده است حمل صاحب کفایه را، لیکن از جهت استهجانش. حالا کل تقدیر چه مشکل ما قضیه استهجان باشه چه این باشد که عبارتی که در کلام هست قابل تطبیق بر دلالت تصدیقیه نیست، علی کل حال توجیه صاحب کفایه قابل قبول نیست. پس اینجاست که ما میمانیم در این که این کلام علمین را چطور توجیه بکنیم. اگر توجیهش بکنیم به دلالت تصوریه توجیهی نداره، برای اینکه و اون ما محاوله‌ای که صاحب فضل داشته اونم که به نتیجه نرسید، و اگر توجیهش بکنیم به دلالت تصدیقی که اونم که درست در نمیاد. حالا دو سه تا توجیه دیگه اینجا هست، هرچند که اینها الله اسم الله یا غریم منجو نه در دنیا بودن بخونه ولی در آخرت، ولی در این حال مجبوریم اینا را بخوانیم، چون که اینا جزء کتابهایی هستن که درس میدیم، درس میخوانیم، باید اینا را بدانیم، در اطرافشون هم بحث میکنیم، ناگزیریم و مجبوریم. نه من منظورم که خودم هم توصی نوشته بگید منظور مصحح آمله من شما نوشتید، خب من که از اول توصی نوشتم من. آه چون که دفترم هست اینجا نه ما منظورمون که توصی هم نشیم، بگو مصحح بفرم. آه مصحح منظور مصحح توصی بوده. بله تبرسی که ربطی نداره به این منطق تبرسی. بله خب دیگه حالا بله نه وجه ظهور نه این وجه نظر نیست، این وجه ظهوره. وجه ظهور که گفتیم که عبارت علمین ظهور در دلالت تصوری، حالا میخواییم ظهورش در دلالت تصوری بگیم. آه وجه ظهور درست عرض میشه در خدمت شما. و اما توجیه دیگری که هست، یکی از آیون بعدا عبارات این رو تصریح بکنه، بقیه آیون هم از روش تطبیق بکنن که اینطور مغلوط واقعی نمانه، چون دست کسی بیفته اشکال ایجاد بکنه. تو من دفترم هست یا نوشتم محقق توسی، حالا ای دارم من میگم محقق توسی، ای تبرسی از کجا دارم آمده معلوم نیست. من عرض می شود خدمت شما در مقام تصحیح بیشتر باید دقت بکنن آیون. حالا البته دیگه جایی بیشتر هم نیست، یعنی باید دقت بکنن، اصل موضوعش باید دقت بکنن. خب بله متوجه. توجیه دیگری که شده است برای کلام علمین، این توجیه هم بد نیست، در کلمات آی خویی و بعضی کلمات دیگه مطرح شده، حالا یا طور مستقیم یا غیر مستقیم که بد نسبت هم. ببینید صاحب فصول میخواست توجیه بکنه کلام علمین را، اومد قید اراده را داخل کرد در موضوع الله. ما گفتیم هیچ فایده نداره، ولی یک راه دیگری دارد که ما به نتیجه برسیم. بله از راه تقلید، و اون این است که خود علقه وضعیه را مقید بکنیم. علقه وضعیه را دقت بکنیم، اینجا بگوییم که علقه وضعیه مقید است، یعنی وضع واضح، یعنی واضع وضع خودش را که مستلزم علقه وضعیه است، این را مقید کرده به کجا؟ به اونجایی که معنا مراد للمتکلم باشه. اگر معنا مراد للمتکلم بود واضع وضعی داره، اگر معنا مراد للمتکلم نبود واضع وضعی نداره. وضع خودش را مقید کرده، وضعش را مقید کرده، نه موضوع الله را، وضع را، وضع را که مقید کرد به صورت این که، یعنی معلقش کرده به این که اراده معنا، معنا مراد باشه. پس اگر معنا مراد بود وضعی وجود داره، اگر معنا مراد نبود وضعی وجود نداره، علقه وضعیه قهرن وجود نداره. خیلی خوب، اون وقت دیگه خوب میشه. علقه وضعیه اگر وجود نداشت در صورت عدم اراده، پس اون وقت خود به اصطلاح دلالت تصوری هم محدود میشه به دلالت تصدیقیه. چرا؟ برای این که خب ما وقتی یه لفظ میشنویم باید ببینیم علقه وضعیه در کجاست. خب قیدی داره، معلق علیه داره، و اون است اراده متکلم. اگر صرف لفظ را ما فهمیدیم چه میدونیم که حالا اراده متکلم است یا نه؟ پس صرف لفظ فایده نداره. لفظ به همراه این که احراز بکنیم اراده متکلم را، باید اراده متکلم را بفهمیم، که بفهمیم این همون حسه است که واضح وضعش را به این اختصاص داده یا به این اختصاص نداده. خب فرض این است که وضع را دیگه اختصاص داده به کجا؟ وضعش را اختصاص داده به صورتی که اراده ای از متکلم سر بزنه. پس اگر متکلم اراده ای نداشت اصلا وضعی وجود نداره. دیگه انتقال ذهن ما یا همه حرف و هرچه که بخواهیم بگوییم مقید بر این که از خارج ما علم به اراده متکلم پیدا بکنیم. بله دو قبل نه وضع حین الاستعمال، یعنی چه؟ از اول وقت که واضح وضع میکنه مقلب معلقش میکنه بر این، معلقش میکنه به این که اگر چنان چه متکلم اراده کرد. یعنی لفظ دو جور گفته میشود، یک لفظ با اراده و گاهی لفظ گفته میشود بدون اراده. حالا واضح که لفظ را وضع کرده لهو این که هر دو را وضع نکنه، قسم خاص را وضع بکنه، بگه اون لفظی که یتلفظ بهی مع الاراده من این را وضع کردم برای معنا، نه هر لفظی را. اینو میتونه بگه یا نمیتونه؟ خب دو قسم داره دیگه لفظ. این میتونه بگه که من این یکی وضع میکنم و یکی وضع نمیکنم، خب صاحب اختیار دیگه. خب اراده بعد بیاد خیلی خوبی از حالا نظر میکنه به بعد بعد چش کن داره مشروطش میکنه به شرط متأخر. الان وضع صورت میگیره ما شرط متأخری داره، چش کن داره علقه وضعیش محدود میکنه، مثل امر مولا. امر مولا الانه اما مامورون به چی؟ 50 سال دیگه. نمیشه؟ کاملا نمیشه. حالا خب بس امر چطور الان میاد مامورش مامورون بهش 10 سال دیگه است؟ حالا وضع الان میاد اما خود علقه وضعیه ای چیه؟ تحققش معلق منوط به آمدن زمانش. حالا خب اما انشائش از الان. پس بنابراین انشاء میکند وضع را، اما وضع میکند چی را؟ هر لفظی را. لهو این که وضع بکند هر لفظی را، خود در اختیارش دیگه، ما هم باید تبعیت بکنیم. و لهو این که هر لفظی را وضع نکنه، یک دسته از الفاظ را، و اون دسته ایست که حين الاراده که متکلم اونا را بگوید با اراده معنا. اگر واضح یه همچه زرنگی کرد وقت ما هر لفظی شنیدیم ذهنمون حق داره که منتقل به معنا بشه؟ نه، با اراده بودم. بله، لفظهای بی اراده دیگه فایده ندارن چون تو دایره وقت نیامدن. لفظهای با اراده، لفظهای روی حواس جمعی، اگر لفظی گفته شد با حواس جمع این را واضح وضع کرده برای معنا، اما یه لفظی که بی حواس یه آدمی بدون اراده میگوید واضح نظری به اون لفظ نداره. پس میتواند علقه وضعیه را محدود بکند از ناحیه قیدی که میآورد راجع به لفظ. باش، نه دیگه این طبق این مبنا باید بشه دیگه. این مبنا برای ما دستاوردهای جدیدی داره. اگر ما این را گفتیم دستاوردش این است که دلالت اللفظ حتما تابع استعمال با اراده میشه، نه بر استعمالی، استعمال با حواس جمع و با اراده معنا. دیگه قرآنی نباید بدانیم. محدود میشه به کجا؟ محدود میشه مثل خود دلالت تصدیقی، محدود میشه به اونجایی که لفظی استعمال بشود اونم با اراده معنا و با حواس جمع. چرا؟ برای اینکه واضح همه الفاظ را وضع نکرده، این دسته مخصوص را وضع کرده. پس باید هم اطلاع پیدا کنیم از استعمال، اونم استعمال با اراده، که یقین کنیم به اینکه وضع واضح شاملش شده. بله بله، همه اینا درسته و این محظوری هم نیست. طبق این مبنا دیگه قائلا به این مطلب، کسانی که این مبنا را میگویند قائلن به این مطلب. اما آیا قائلین به این مبنای استدلالی هم دارن برای مطلبشون؟ بله، استدلال هم کردن. استدلالشون برای اثبات این مبنا این است که غرض واضح، واضح وقتی که لفظی را وضع میکنند برای معنی، یه غرضی دارد، یه حکمتی دارد یا ندارد. بله، غرضی دارد. غرض واضح چه بوده که لفظ را وضع کرده؟ غرض واضح، حالا خوب اگه دقت بکنید استدلالش هم استدلال قشنگیه. واضح وقتی لفظ را معنا وضع میکنه برای مقام مفاهمه وضع میکنه، یا برای الفاظی که توتی بگوید هم میخواد وضع بکنه. یعنی الفاظ لفظی شنیده بشه و در او هوا بدون اینکه متکلمی در مقام تفهیم و تفاهم، یعنی واضح چه کار داره که اونو وضع بکنه؟ او چه فایده ای داره اصلا؟ پس بنابر این انما يتعلق غرض الواضع لانه يريد به چی؟ لان الواضع يريد تسهيل باب المفاهمه للمتكلمين، فاذا كان مراد الواضع و غرضه من الوضع تسهيل و ايجاد الارضيه القابله لمفاهمه المتكلمين. خب متكلمين که میخوان مفاهمه بکنن، خب مرید معنا هستن و لفظ را هم با اراده میگویند و معنا را هم با اراده میگویند. خیلی خوب. و واضح هم که مریض که نیست که بیاد لفظ را به اصطلاح دلالتی درست بکند برای لفظی که توتی میگوید، برای یه لفظی که همینطور ساتتا رو هوا پیدا میشود، یا یه آدم خوابی میگوید. خب آدم خواب چه فایده ای داره که لفظش مفید معنا باشه؟ فایده ای نداره، غرضی برش مترتب نیست. پس بنابراین حیث ان الغرض انما يدعو الواضع لان يدع اللفظ تسهيلا لمفاهمه المتكلمين، ومفاهمه المتكلمين انما يجتمع مع اراده المعنى، وانما يتمشى منهم حين اراده المعنى. واما اللفظ الذي يلقى بدون تفهيم المعنى وكونه في مقام المفاهمه فهو لا يترتب عليه غرض ولا يدعو الى وضعه أي غرض وأي حكمة، فهو خال عن الحكمة وفاقد لأي فائدة. این هم استدلال بر این مطلب. پس این مثلا تأیید میکند این که بگوییم علقه وضعیه از اول محدود است به مقام مفاهمه، وقتی که محدود شد به اونجا دلال تصوری هم که تابع وضعه محدود میشه به اونجا، لذا الفاظی که بدون معنا بدون اراده بدون هیچ اعتباری نداره کل عدمه. حالا ما هم ردش کردیم برد. و جواب هم از این است که این عرض می شود خدمت شما، قبلا هم ما گفتیم که حکمت وضع درست، ما یک حکمت نهایی داریم و یک حکمت، یعنی هر کاری آدم انجام میده لازم نیست که مستقیما اون فعل به غرض نهایی ما را برسانه. خب دقت بفرمایید، مثلا ما الان گوش میخواهیم بخریم از بازار، قدم اولی که ما برمیداریم خودش فعلیه یا نه؟ این قدم اول ما را میاندازه تو بازار؟ نه. قدم دوم، قدم سوم، قدم چهارم، کل واحد فعل من الافعال، فهل كل واحد يوصلنا الى النتيجه النهائيه؟ ما نريد ان نتوسل اليه وان نصل اليه في نهايه المطاف لا يوصلنا الى ذلك. بس منابر این اینطور نیست که هر بله هر فعلی از افعال باید یه فایده داشته باشه. خب این قدم اول فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که معده، مقدمه است، زمینه ساز. فعل قدم اول بر نداشتیم، قدم دوم هم نمیتونیم برداشت، قدم سوم هم نمیتونیم برداشت. پس چطور برازیم به بازار؟ بله، پس بنابراین کل فعل من الافعال لابد و ان یکون دخیلا فی الغرض الاقصا، لا انه یکون موصلا الى الغرض الاقصا مباشرة و رأسا. و وضع واضح یکون دخیلا فی الوصول الى الغرض الاقصا ولا يجب ان يكون موصلا اليه بالمباشره. فلهذا میبینیم که وقتی مراجعه میکنیم به وجدانمون در وضع علام شخصیه، ما لفظ را وضع میکنیم برای ذات معنا، لذا هم غافلیم از این که حالا مقام مفاهمه و فلانی هم. غافل هستیم یا نه؟ غافلیم دیگه. پس بنابراین لفظ را واضح وضع میکنه برای ذات معنا، و لازمت این است که این یه دخالتی داشته باشد برای رسیدن به اون غرض اقصا که مفاهمه است. ما قبول داریم که غرض اقصا مفاهمه متکلمینه، اما این وضع واضح باید موصل به اون باشد بالمباشره بدون ای واسطه، لازم نیست. و صلی الله علیه و آله.